بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد بحث ما در ارتباط با فرمایشات محقق خراسانی در مسئله تبعیت قضا از برای ادا بود. عرض شد در ذیل بحث موقتات سؤالی مطرحه که آیا اگر موقت در وقت خودش فوت شد میتونیم از دلیل توقیت لزوم ادا قضا را، یعنی انجام موقت رو در خارج از وقت به دست بیاریم یا نه، که در اصطلاح علما ازش تعبیر میشه به تبعیت قضا از برای ادا. معناشم اینه که ادا رو از دلیل توقیت استفاده کردیم، دلیل توقیت میگفت واجبه این صلات رو در این وقت محدد انجام بدید، این ادا بود. همین دلیل توقیت میخواد اثبات بکنه که موقت رو در خارج از وقت هم باید انجام بدید، که قضا میشه تابع ادا، یعنی دلیل ادا اثبات وجوب قضا هم میکنه. خب مشهور معتقد بودن که نه، چنین چیزی امکان نداره. آیا آخوندم بیان فرمودن که امکان نداره چنین چیزی، چون دلیل توقیت نشون میده که مطلوب مولا واحده. معنای وحدت مطلوبم اینه که طبیعت فی نفس مطلوبیتی نداره، بلکه طبیعت مقیدن به این وقت مطلوبه. وقتی هم که طبیعت شد مقید به این وقت مطلوب و از دلیل توقیت وحدت مطلوب استفاده شد، دیگه بعد وقت مطلوب منتفیه، دلیلی نداریم برای اینکه مطلوبی خارج از وقت وجود داره تا بخوایم او رو انجام بدیم. آقای آخوند فرمود این کاملا درسته، بلکه یه جمله آقای آخوند اضافه کرد که انشاءالله بعدا بررسیش میکنیم، که لولم نقل به دلالت دلیل توقیت بر انتفاع وجوب طبیعی بعد از وقت، که آقای آخوند فرمودن اگر کسی خواست قائل بشه به این که جمله شرطیه مفهوم، جمله وصفیه مفهوم داره، یعنی از دلیل توقیت استفاده کرد که وقت یه وصفه، یه قیده، و از این وصف و قید مفهوم گیری کرد، گفت انتفاع اندل انتفاع درسته، یعنی با انتفاع قید حکم منتفی میشه. نه تنها دلیل توقیت دلالت بر وجوب ادا نداره، وجوب قضا نداره بعد وقت، بلکه خود دلیل توقیت دلیل بر انتفاع وجوبه. اینطوری که ثمرش هم این میشه که دیگه نوبت به اصل عملی نمیرسه، که انشاءالله حالا بعدن عرض بکنم. لذا آخوند اصل مسئله را قبول کرد که دلیل توقیت نمیتونه قضا را لازم بکنه، بلکه میشه بعضی از شرایط گفت دلیل توقیت در واقع دلیل انتفاع وجوب قضاست، دیگه نیازی نیست برای انتفاع وجوب قضا بریم دنبال اصل عملی، که حالا بعدم باید بحثشو بکنیم. تا اینجا رو آخوند قبول کرد. بعد فرمود بله یه استثنایی داره این مسئله، که با سه شرط میشه از دلیل توقیت تعدد مطلوب رو استفاده کرد، و اگر تعدد مطلوب با این سه شرط درست شد، اون موقع میشه گفت که در خارج از وقت هم ادا لازمه، چه قضا لازمه. سه شرط چی هست؟ فرمایش فرمود که شرط اول اینه که توقیت به دلیل منفصل به وجود بیاد، یعنی یه دلیلی بیاد اصل طبیعت صلات رو واجب کنه، اقیم و الصلا، ان الصلاة کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، دلیل وجوب صلات جدا بیاد، یه دلیل دیگه بیاد توقیت را ثابت کنه، پس توقیت به دلیل منفصلی صورت بگیره. این شرط اول. شرط دوم اینه که دلیل وجوب اصل صلات اطلاق داشته باشه. شرط سوم اینه که دلیل توقیت اطلاق نداشته باشه. تعبیر آخوند اینه، میگه اگر این سه تا شرط با هم جمع شدن، یک انفصال، دو اطلاق دلیل اصل طبیعی، سه عدم اطلاق دلیل توقیت، ما میتونیم از این سه شرط تعدد مطلوب رو استدلال کنیم، و اگر این تعدد مطلوب درست شد، اون موقع خود دیگه مسئله حل میشه. میگیم دو تا مطلوب مولا داره، یکی اصل طبیعت، یکی توقیتش. حالا توقیت فوت شده، اصل طبیعت که باقیه. ازا فتوا میدیم به این که خلاصه در اینجور موارد به اصطلاح قضا تابع اداست. وجه تأثیر این سه تا شرط هم آخوند میگه روشنه. اگر اتصال وجود داشته باشه، بله کاملا اتصال نشون میده وحدت مطلوب رو. طبیعت مقیدن به قید مطلوب، مثل که توقیت رو با در واقع دلیل متصل داشته باشیم، بله معلومه که دیگه ما دوتا مطلوب نداریم. مولا فتوا بده، دستور بده اقیم و الصلاه فی هذا الوقت، تماشا اهم و اول دلیل در واقع مقید به قید، و این دلیل مقید به قید معلومه که وحدت مطلوب درش مسلمه، وقتا مثل بقیه قیود. چطور اگه مولا مقید میکرد مأمورون بره به طهارت، دیگه بدون طهارت ما مأمورون بهی نداشتیم. مورا مأمورون بره مقید میکرد به خلاصه استقبال، ما بدون استقبال مأمورون بهی نداریم. اگه دلیل توقیت یه دلیل متصلی باشه، خیلی واضح و روشنه که مسئله وحدت مطلوب مسلمه. لذا شرط اول که ما بخوایم راه رو باز کنیم اینه که توقیت منفصل باشه. شرط دوم اینه که دلیل اصل واجب اطلاق داشته باشه. نگیم این دلیل خودش در اطلاق نداره، اهمال داره مثلا. نه، ما یه اطلاق محکمی تو دلیل اصل واجب داریم نسبت به احتمالات مختلف، این میگه نه این طبیعی باید باشه. اطلاق داره مولا در مقام بیانه، قیدی نیاورده، لذا این دلیل اطلاق داره تو طلب اصل طبیعت. شرط سوم اینه که این دفعه دلیل توقیت رو که نگاه میکنیم، دلیل توقیت اطلاقی نداره که بگیم هر طور شده مولا این قید رو میخواد. یک اطلاق محکمی برای خود قید وقت مثلا ما نداشته باشیم. اگر این طوری شد، اون موقع این طوری در میاد از توش، مولا اصل طبیعت رو خواسته مطلقا، اما قید رو نخواسته مطلقا، قید توی یه شرایطی خواسته، اطلاق نداره. اگه این طوری شد، اون موقع جناب آقای آخوند میفهمد بنابراین نتیجه میگیریم که دو تا مطلوب هست. دخالت قید از باب تمام مطلوب بودنه، که نه یک مطلوب دو مرتبه ای داریم. اصل طبیعت یک مرتبه ای از مطلوبیت رو ذاتن داره و اینم از بین نمیره. قید هم یه مرتبه دیگری از مطلوبیت رو داره، لذا تمام مطلوب به توقیته. اما اینطوری نیست که یک مطلوب باشه، نه دو مطلوبه، یا یه مطلوب دو پله ایه. اینطوری طوری که مطلوبیت اصل طبیعت از بین نمیره. آیا آخوند میفرماد ببینید اگه این سه تا شرطی که من گفتم کنار هم قرار گرفت، تعدد مطلوب مسلمه و مشکلی نداریم. بعدم در آخر بیانشون میفرماد اما احراز این سه تا شرط مهمه. اگر احراز نشدن این سه تا شرط، اون موقع ما خارج وقت شک کردیم که آیا مکلف به اصل طبیعت هستیم یا نه، اصالت البراء اجاری میکنیم. این تیکرم تو بیانشون آخوند داره. بعدم آخرش میگن اگر این سه تا شرط احراز نشد و بعد از وقت شک کردیم اصالت البراء گفتیم جاریه، لقائل ان یقول، به این که چرا استصحاب نمی کنین؟ خب من قبل در وقت واجب برم بود اصل طبیعت، بعد از وقت شک میکنم آیا اصل طبیعت کماکان بر وجوب خودش باقیه یا باقی نیست، خب استصحاب بکنم. چرا با اصالت البراء نفی وجوب اصل طبیعت میکنم، با استصحاب بکنم بقای وجوب را. یه جمله آقای آخوند میفرماد روشنه که استصحاب جاری نیست و خلاصه فتدبر جیدا. اینطور چرا استصحابم جاری نیست؟ چند بارم گفتیم چون در استصحاب وحدت قضیه متیقنه و مشکوکه مسلمه، باید نقض درست در بیاد و درستی نقض به اینه که قضیه متیقنه و قضیه مشکوکه یکی باشه. فرض بر اینه که قضیه متیقنه ما صلات در این وقته، اگر قضیه متیقنه ما وجوب صلات در این وقت بود، قضیه مشکوکه ما وجوب اصل صلات در خارج از وقت. با توجه به این که فرض بر اینه که من از دلیل توقیت قیدیت وقت را و وحدت مطلوب را و رکن بودن وقت را استفاده کردم، معلومه که قضیه متیقنه وقت درش قیده و با انتفاع این قیدیت وقت در واقع دیگه قضیه متیقنه منتفیه و نقض صدق نمی کنه. برای صدق نقض ما چند بار خوندیم باید حتما قضیه متیقنه و مشکوکه ما یکی باشن. با رکنیتی که داریم به وقت میدیم و میگیم وقت قیده و رکن مطلوبه و وحدت مطلوب وجود داره، قطعا با انتفاع این قید در واقع نمیتونیم بگیم نقض صادقه. نخیر، روز آقای آخون میگه پس نوبت به استصحابم نمیرسه. توضیحم که اول بحث دادم اینم کمک میکنه، اگر کسی از دلیل توقیت نه تنها رکنیت قید را بلکه مفهوم داری را استفاده کرد، اصلا نوبت به براءتم نمیرسه. چرا؟ چون خود دلیل توقیت میشه دلیل علل عدم. این نیست که ما دلیل نداشته باشیم بر اصل طبیعت شک کنیم بعد بگیم براءت، بعد در مقابلش کسی بیاد بگه استصحاب. نخه، اگر از دلیل توقیت مفهوم گرفتیم و قائل شدیم به مفهوم که انشالله اون موقع ما اصلا نوبت به اصل عملی هم نمیرسه، راحت با همون مفهومه میگیم انتفاع، چون مفهوم یعنی الانتفاع و عند الانتفاع، انتفاع حکم عند انتفاع القید. اگر من مفهوم گرفتم اون موقع دلیل توقیت خودش دلیل علل عدمه نوبت. اما اگه نگرفتم یا احراز نکردم تعدیل شرایط رو، آیا آخوند میفرماد نه براءت نه استصحاب، استصحاب نیست، به خاطر اینکه در استصحاب وحدت قضیه متیقنه و مشکوک شرطه و با فرض دخالت وقت در مطلوب من نمیتونم یقین بکنم به نقض، و تا یقین نکردم به نقض از دلیل لا تنقض نمیتونم استفاده کنم. این تمام فرمایش آقای آخوند، حالا دیگه با توضیحاتی که میشد کمک کرد به آخوند. اما بررسی فرمایش آخوند در بین تلامذه آخوند، خب یکی از کسانی که خوب فرمایش استادش رو بررسی کرده محقق بروجردی است رضوان الله تعالی علیه، دیگه روش ما رو دیدید دیگه، از نجف و قم یکی دوتا از تلامذه آخوند رو بررسی میکنیم بعدم نظر میدیم که خیلی طول نکشه. مرحوم آقای بروجردی رضوان الله تعالی علیه هم در این تقریری که امام در لمحات ازشون بیان تقریر فرمودن، هم در تقریر نهایت الاصول که بیان شده از ایشون، آقای بروجردی هم قشنگ مثل آخوند دیگه روال بیانش همون بیانه، میگه درست حرف آخوند متینه، قضا تابع ادا نیست به خاطر اینکه دلیل توقیت دلالت میکنه بر وحدت مطلوب و ما نمیتونیم بعد از وقت خلاصه دلیلی داشته باشیم بر اینکه خلاصه اصل طبیعت واجبه، بذار قضا تابع ادا نیست با همون بیان آخوند. این تیکه رو بیان میکنه. بعد میفرماد که اون عمده بررسی استثناء کلام آخونده، کلام آخونده باید استثناءش رو بررسی کنه. آیه بروجردی رضوان الله تعالی علیه میفرماد استثناء آخوند استثناء کاملا درستی، ولی ربطی به بحث ما نداره، حرف حرف درستی است اما ربطی به بحث ما نداره. لذا از نظر ایشون استثناء آخوند استثناء منقطیه، منقطعیه، ربطی به بحث نداره اصلا. چرا ربطی به بحث نداره؟ خوب توجه کن، چون ایشون میفرماد، مرحوم بروجردی رضوان الله تعالی علیه میفرماد که ببینید در مسئله حمل مطلق بر مقید، فرض بحث حمل مطلق بر مقید تنافی مطلق و مقیده. ما چه موقع مجبوریم مطلقی رو بذاریم کنار مقیدی، بعد مقیدی رو بگیم خود تو قرینه ای برای بیان مراد از مطلق، پس مطلق رو حمل میکنیم بر مقید. مولا فرمود اعتق رقبه، بعد فرمود اعتق رقبه تن مؤمنه. چرا مجبوریم اعتق رقبه را بر اعتق رقبه تن مؤمنه حمل کنیم؟ یعنی قشنگ بحثو میبرن سر جایی که آخوند مطرح کرده، یعنی تعقید منفصل. چرا حمل میکنی؟ حالا دیگه آقای بروجردی دست کردم تفصیل نداده، بعدا انشالله فرمایشات مرمای خویی رو که به طبع استادش محقق نائینی گفته مفصل میگیم، ایشون دیگه تفصیلا اینا رو بحث کرده که حالا عرض میکنم. ولی چرا ما مجبوریم مطلق و بر مقید هم کنیم؟ آقای بروجردی میفرماد چرا باید این کارو بکنیم؟ به خاطر این که ما این میگیم مطلق و مقید تنافی دارن. تنافی دارن یعنی چی؟ یعنی باید احراز کنیم که یه مطلبه، باید احراز کنیم وحدت را. وقتی احراز کردیم وحدت را، اون موقع مطلق و مقید منافات با هم پیدا میکنن. مسئله اینه، اون موقع اون یه مطلب را مطلق میگه من دارم میگم، یعنی مطلق رقبه، چه با ایمان چه بی ایمان، چه ایرانی چه غیر ایران، چه زیبا چه غیر زیبا، مطلق رقبه، چه با سواد چه بی سواد، اون مطلوب رو من دارم میگم. مقید میگه اون مطلوب من دارم میگم. اگر من احراز وحدت مطلوب کردم، اون موقع منافاتی به وجود میاد بین مطلق و مقید، که مولا اون مطلوب واحد رو داره با مطلق بیان میکنه یا با مقید. وقتی احراز کردم اینجا یه مطلوب واحدی وجود داره، امر دائر شد در مقام در واقع بیان که کدوم رو بیان کرده مولا، اون موقع عرف میگه خیلی خوب، مقید قرینیت داره بر اینکه مطلق رو تفسیر کنه، رضا هم کنید مطلق رو بر مقید، بعد از توش در بیارید وحدت مطلوب رو. آقای بروجردی میگه بید دعوای ما سر اینه. اما الان آقای آخون چی داره میگه؟ آقای آخون میگه اصلا ما اینجا چیزی نداریم، تعدد مطلوب داریم. خب اگه تعدد مطلوب داشته باشیم مثلا تنافی نداریم. اگه تنافی نداشته باشیم و تعدد مطلوب داشته باشیم، خب دیگه چه درگیری داریم که ما بگیم اینجا مطلقی را بر مقیدی حمل کردیم؟ شما میگه پس توجه کنید اصل مسئله اینه، ما تو این فضا داریم بحث میکنیم. بعدم توی یه بیان دیگه هم دارن که به یه عبارت دیگه میشه گفت اصلا فرضی که آیا آخون مطرح کرده، ما از دلیل توقیت استفاده نکردیم. اینم بازگشتش به همین عرضی است که کردم. ببین درگیری اینجا پیش میومد که ما بخوایم از دلیل توقیت استفاده کنیم، بگیم آیا دلیل موقت یعنی دلیل توقیت دلالت میکنه بر وجوب قضا همونطور که دلالت کرد بر وجوب ادا، که بگم قضا تابع اداست، ما باید این کارو بکنه. اگه قرار شد من از دلیل توقیت استفاده کنم، خب آقایون میگن نه، دلیل توقیت دلالت میکنه بر وحدت مطلوب و چون دلالت کرده بر وحدت مطلوب نمیشه ازش استفاده کرد. اما الان آقای آخون با این سه فرضی که برای ما درست کرد، میدونی چه کار کرد آقای آخون؟ آقای بروجردی میگه آقای آخون از دلیل توقیت استفاده نمیکنه، از دلیل وجوب اصل طبیعت داره استفاده میکنه. چه ربطی به دلیل توقیت داره؟ آقای آخون داره میگه دلیل وجوب اصل طبیعت یه اطلاقی داره که طبیعت رو مطلقا خواسته. اصلا نشد از دلیل استفاده از دلیل توقیت. ببین این حرف دوم بازگشتش به همه حرف اوله. چرا بازگشتش به حرف اوله؟ بازگشتش به این جهت به حرف اوله که وقتی تنافی بین مطلق و مقید وجود داشته باشه، دلیل مطلق از کار میفته، تنها دلیلی که دست ما رو میگیره دلیل موقته، دلیل اونجاییست که مقیدی داریم، اون موقع ما اینو دلیل مقید. دلیل مقید باید مشکل ما رو حل کنه. اما در واقع میدونید آخوند کاری داره میکنه که اصلا من بگم این مقیده قرینیتی نداره برای تفسیر مطلق، چون اطلاق نداره اصلا. اگر اطلاق نداشت و بیان آخوند این دلیل مقیده قرینیت نداشت برای تفسیر مطلق و اطلاقی نداشت، و خب بگه من هستم و استفاده از خود دلیل اصل طبیعی، چرا ربطی به بحث ما داره؟ لذا مرحوم آیه بروجردی رضوان الله تعالی علیه به حرف مهمش اینه، میگه این حرف آیه آخوند حرف خوبیه، این استثنائی که آیه آخوند قائل شده استثناء خوبیه، ولی این استثناء استثناء منقطعیه، ربطی به بحث ما نداره. ما داریم در فضای تنافی مطلق و مقید و در تنافی، یعنی این، یعنی من نتونم به دوتا عکس کنم. آخون داره میگه به دوتا عکس کن، تنافی با هم نداره. یا به تعبیر دیگه بگو من دارم از دلیل توقیت میخوام وجوب قضا رو در بیارم. اگر از دلیل توقیت بخوام وجوب قضا رو در بیارم، یعنی موقت دلالت کنه بر این، بر وجوب قضا در خارج وقت، که قضا تابع ادا باشه. اما که نه، آیا آخون این کارو نکرده؟ آیا آخون داره میگه نه، اصلا منافاتی وجود نداره، موقت و دلیل تقیید قرینیتی برای اینکه در واقع حاکم باشه، مفسر باشه، قرینه باشه برای تفسیر اطلاق، اصلا چنین چیزی نیست. من اما تعدد مطلوب، تعدد مطلوب اگر محرز بود و تنافی از بین رفت و قرینیت از بین رفت، من اصلا مشکلی ندارم. استاد بزرگوار ما استاد فاضل رضوان الله تعالی علیه هم تقریبا همین مسیر را که مسیر بیان استادشون آقای بروجردی است رضوان الله تعالی علیه ما رفتن، گفتن بله، در یک کلمه، در یک کلمه گفتن اصلا اینجا حرف حرف بسیار خوبی است، اما ربطی به بحث ما نداره، خروج از محل بحث ماست. محل بحث ما تنافی مطلق و مقید، محل بحث ما تمسک به دلیل تقیید و توقیت، محل بحث ما اثبات تعدد مطلوب از طریق دلیل توقیتی که آخون قبول کرده چنین چیزی امکان نداره، مگر یه طوری فضا رو بچینیم که اصلا تعددی وجود نداشته باشه. این فرمایش مرحوم آقای بروجردی رضوان الله تعالی علیه با تقریر حضرت امام که خلاصه تره، حالا با تقریر مرحوم صاحب نهایت الاصول مفصل تر بیان کردم، ولی ته مطلب همین دو سه جمله است که عرض کردم، تقریر مرحوم آقای بروجردی است و اختیار استاد بزرگوارمون هست آقای فاضل از زبان استادش آیت الله بروجردی است، چون آقای فاضل خدمت آیت الله بروجردی هم تلمذ داشتن و تقریر هم دارن کتاب الصلوات آقای بروجردی. بنابراین ایشون اینطوری جمع میکنه در حوزه نجف، حالا باز یه سیری رفته، اوجش با تفصیلات از بیان مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه را هم یه مروری بکنیم، بعدم غزل امام رو بگیم جمع بندی کنیم. مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه برای بیان مسئله قضا و ادا 4 نظریه را ارائه میکنه. تا الان که ما بحث کردیم 3 بود. یکی این که من بگم قضا تابع ادا نیست مطلقا، با همون بیانی که آخوند گفت و توضیحش هم دادیم، وحدت مطلوب با همون توضیحات. یکی این که بگم قضا تابع ادا است مطلقا که قائل نداره بین مشهور علما و بده. یکی تا الان که میخوندید تفصیل آخوند بود با 3 3 آخوند ارائه کرد. مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه این وسط یه قول سومی رو هم قائله، نقل میکنه و خیلی قشنگ نقد میکنه این قول. قول سوم تفصیل، اما نه به شکل تفصیل آخوند، بلکه تفصیل بین تقیید متصل و منفصل. آخوند 3 تو تفصیلش بود، انفصال 1 2 شرط دیگه داشت که عرض کردم که دلیل اصل واجب اطلاق داشته باشه اما دلیل توقیت اطلاق نداشته باشه. نه اون قائل اینه نمیگه، میخواد کلی بین متصل و منفصل تفصیلی قائل بشه، بگه اگر من قائل شدم به این که میشه قائل بشم به این که خلاصه توقیت تارتن به متصله و اگر متصل بود قطعا وحدت مطلوبه، اما توقیت تارتن به منفصله، اگر منفصل بود میتونم استفاده کنم که در این شرایط قضا تابع اداست، بدانی که توقیت به منفصل واقع شده. مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی اینو مفصل رد میکنه که این در واقع توضیحیه در واقع برای فرمایش آقای بروجردی، همون فرمایشی که من تا الان میگفتم که گفتم آقای خویی تفصیلش داده، تفصیل خوبی هم داده. حالا عبارت شو نگاه کنید، من یکم توضیحش میدم ولی اجمالا فرق تقیید به متصل و منفصل رو ایشون بیان میکنه که در تقیید به متصل ظهور از بین میره، در تقیید به منفصل حجیت ظهور از بین میره. ولی این تفاوت علمی که در متصل و منفصل وجود داره، یعنی خراب شدن ظهور یا خراب شدن حجیت ظهور، فرقی نمی کنه مطلب. چون فرقی نمی کنه وحدت مطلوب مسلمه. این جمله‌ای بود که از زبان آقای بروجردی عرض کردم، حمل مطلق بر مقید. حمل مطلق بر مقید یه مکانیزمی داره، آقای خویی رضوان الله تعالی اینو توضیح میده اینجا. حالا این احترام فرمایش ایشون، عبارت ایشون رو ملاحظه بکنید، توضیح ایشون هم عرض میکنن که ایشون بالاخره میخواد بگه وقتی حمل میکنیم مطلق بر مقید را، معناش اینه که در واقع قرینه حاکم میشه ظهورش بر ظهور ذل قرینه. همین که این قرینه حاکم شد، اون موقع در واقع حجیت مطلق از بین میره، اون موقع اونی که حجت در واقع مقیده. اگر توقیت به منفصل معناش این شد، اون موقع تفاوتی وجود نداره که ما ظهوری داشته باشیم و حجت نباشه، یا اصلا ظهوری نداشته باشیم. به تعبیر قشنگیشون موضوع حجیت از بین بره که عرض میکنم. ایشون یه توضیح قشنگ اینجا میده که این مکانیزم حمل که آقای بروجردی اجمالا ازش استفاده کرد تبیین بشه و نشون میده که خلاصه این تفصیل غلطه. بعدم به عنوان نظریه چهارم تفصیل آخوند رو ذکر میکنه که حالا شما این در واقع 3 و 4 فرمایش ایشون رو ملاحظه بکنید. با یه توضیحی بخواد بگه کلام آخوند فی غایت صحت و المتانه است، اما به توضیح منا، و الا ممکنه به ظاهر بعضی از عبارات آخوند بشه اشکال گرفت. یه توضیح خوبی میده که حالا عرض خواهم کرد. فرمایش های خویی رضوان الله تعالی علیه رو ببینید که جنبندی کنن. بعدم یه نکته تکمله‌ای داره سر استفاده از استصحاب در مسئله فوت که اونم عرض خواهم کرد، چون نه به تفصیلی که ایشون گفته، چون بحثا فقهی میشن.